صل على محمد
وآل
محمد
وعجل
فرجه.
بحث شد بعد از اینکه ایشون به عنوان آرام موضوع علم کلام این رو یه تعریفی ارائه دادن و گفتن که خلاصه ارتباط و آفریننده برای نظام هستی و طبق همین نظام آفرینشش یه دستورات عملی متناسب با این نظام هم مطرح شده و خلاصه به این گفتن دین. و بعد از همین تعریف تقسیمی رو نتیجه گرفتن که خب پس دین در مورد دو بخش بحث میکنه، یکی بخش خلاصه جهانبینی دین که ناظر به هست و نیستای نظام آفرینشه و یکی هم مربوط به همین خلاصه دستورات عملی که به تعبیرشون ایدئولوژی خلاصه نامگذاری کردن. و بعد با همین اصطلاح اومدن گفتن که خب دین پس یه سری اصول داره یه سری فروع. اون بخش از دین که ناظر به جهانبینیه اصول دین هست به معنی مطلقش، اون بخشی که ناظر به خلاصه احکام عملی و دستورات عملیه به فروع دین ناظر به. و بعد در مورد اصول دین دو تا اصطلاح ایشون درست میکنه، میگه یه اصطلاح اصول دین ناظر به همه جهانبینیه بخش دین، یعنی همه هست و نیستایی که در دین ازش بحث میشه اصول دین بهش میگیم. یه اصطلاح دیگه گفتن که اون اصول دینه خلاصه اصول مهم بدین یا اصولی که مشترک بین همه ادیانه که همون خلاصه توحید و نبوت و معاد بود. حالا گفتشون اگر تو مذهب هم مثلا دوتا اعتقاد مهم داشتید که مثلا فارق بین این مذهب و مذاهب دیگه بود میتونید عنوان اصول دین و مذهب مثلا بهش بگید و خلاصه دیگه تو اصطلاح خیلی مسامحه به خرج میدیم و خلاصه راحتی مشکلی نداره. پس اصول دین ناظر به مطلق بخشای جهان بینی میشه گرفت، ناظر به خلاصه این ستا اصل مهم مشترک بین همه ادیان که توحید و نبوت و معاد بود هم میشه گرفتش، خیلی خلاصه هست. اما بعد اینکه حالا دین رو شناختیم یه تعریفی و یه تقسیمی از احکامش رو خلاصه ارائه دادیم، حالا چه ضرورتی باعث میشه که انسان بره سراغ دین، پیجویی دین بکنه اصطلاحا؟ اینجا خب بحثای مفصلی هستش توی بخشای کلام جدید هم عنوان ضرورت دین ازش بحث کردن، خواستید حالا خودتون مراجعه بکنید. ایشون میان چند تا نکته رو از فلسفه مطرح میکنن، یکی این که پس ضرورت پیجویی دین یا عامل این که چرا انسان میره به سمت دین و امثاله، یه بخشی رو ناظر به فطرت میدونن، میگن که انسان فطرتاً دنبال دین میره و این حالی که حداثات مختلفی داره عرض میکنه، یه بخشش رو فلسفه استدلال عقلی که حالا غیر از بحث فطری قضیه است، نه استدلال عقلی پشتشه و افزاده. توی بخش فطرت ایشون مهمترین عاملی که خلاصه انگیزه میشه واسه انسان تا بره دنبال دین فطرت و خلاصه غریزه حقیقت جویی یا به تعبیر خلاصه روانشناسای امروزی کنجکاوی. انسان هر چیزی که خلاصه بفهمه و حالا اطلاع پیدا کنه که به یک سری از سوالاتش میتونه جواب بده میره دنبال اون. سوال خلاصه سوالات مهمی از قبیل اینکه مثلا حالا اون روایت حضرت امیر هم اینجا میارن به عنوان معید دیگه، خب میدونید تو اینجور بخشای کلامی هنوز نه به آیات میشه استناد کرد و نه به خلاصه روایات و اینها، هنوز هیچی خلاصه پابند نیست، اما خب به عنوان معید میشه ازش استفاده کرد. یعنی اون روایتی رو که از تعمیر رحمه کن رحمت دا هم رعن علم من انگ و الا انگ و خلاصه چی بود؟ فی اینا و این که از کجا اومده الان چی کار میخواد بکنه چی کار باید بکنه و کجا مثلا خواهد رفت، اینجور سوالات مهمی که خلاصه عامل پیشرفت و کمال انسانه، اینجور سوالات رو انسان کنجکاوی که جوابشو بدونه، هر چیزی که بیاد به اینجور سوالات بتونه جواب بده توان جواب دهی به این سوالات داشته باشه خلاصه انسان میره دنبالش تا اطلاع پیدا کنه دیگه. یکی از این خلاصه بخشایی که به این سوالات میتونه جواب بده دین، لذا انسان فطرت حقیقت جوییش و کنجکاویش اصلا میکشوندش دنبال دینداری و دنبال رفتن به جواب سوالش.
خب این سه تا سوالی که شما فرمودید این سه تا سوال به صورت فطری درون ما هست؟
نه کلی میخوام بگم که همه گزارهایی که تو دین ازش بحث میشه به عنوان یه گزارهای حدیثی به عنوان جهان بینی نسبت به همه اینها انسان میتونه سوال داشته باشه. درست شد؟ چرا خلق شدیم؟ اصلا خلق شدیم یا نه؟ چجوری آفریده شدیم؟ از کجا اومدیم؟ مثلا ناظر به این تیکش بشه. چرا خلق شدیم؟ مثلا چیکار خواهیم کرد؟ ناظر مثلا به اون الاعینش میشه ما امثال اینا. میخوام بگیم که همه سوالات، حالا سوالات مهمی که بقیه سوالات شاید جوابش توی جواب این سوالات باشه، این سه تا مهم باشه. ولی خب همه سوالات مناظر به حقیقت شامل میشه.
از اون اینجا اگه ما قبول کنیم چطور رسیدیم به دین؟
همینی گفتم که هر چیزی که احساس میکنیم جواب این سوالات رو توش داره.
فقط دین نیست؟
فقط دین نیست. یکیش قربان دین هست یا نه؟
یکیش
انسان وقتی باعث بسیار وارد تحقیق میشه، وارد بسیار اینکه دنبال جواباش بگرده میشه، میگرده بین اینها، ممکن مثلا یکیش رو فلسفه بتونه جواب بده، یکیش رو ممکن مثلا علوم دیگه بتونه جواب بدن، اما یکی از خلاصه جواب دهنده هاش هم دینه. حالا یا دین حق یا دین باطل فرق نمیکنه، بلکه دین های باطل هم این گزاره هایی رو دارن که ناظر به این سوالات انسان رو دیگه بزن اصلا میره دنبال دین، فقط تا همین حدش بیشتر دیگه.
حاجا الان دین رو شما جدا از فلسفه گرفتید، خب چرا تو زیر مجموعه خود دین فلسفه؟
حالا اون بحث بعدیه که رابطه دین و علم چی میشه بعد از اینکه این چنین دینی رو تعریف کردن ایشون. حالا رابطه بین دین و فلسفه یا به اصطلاح غربی ها دین و خلاصه علم و فلسفه جدای از هم دیگه اینا رو میگیرن، خلاصه رابطه چی میشه بحث بعدی که میرسیم.
ما باید حقیقت رو در
حس کنجکاوی دیگه
بعدی که ما فرضاً تمام مثلا این سوالایی که برای من پیش اومده رو از دین بپرسیم،
خب
به عنوان مثلا تو منظرم خوندیم یقین به من در اخص برای ما هیچ وقت وجود نمیاره.
نه ببینیم حالا شاید نده که خراب بشه باید بده
واقع برای ما خیلی مهمه. چرا که اصلا اون دو خاطر اون واقع ما رسیدیم به اینجا. حالا ما برسیم بیاییم بگیم که چون فلان شخص که آدم خوبی بوده و اینطور بوده اون یه حرف زده پس وجود داره، در صورتی که من اون حقیقت‌جویی من هنوز پاورده هست. یعنی درسته که من به امام و پیامبر اینا یقین دارم، ولی هنوزی که هنوز نماز برای من حالی محسوس نشده.
همین
نمیدونم این درست میتونه باشه
خواهد که محسوس با کاری با مثلا یقین و فرنگ یاد نداریم. میخوام بگیم که انسان به عنوان خلاصه موجود کنجکاو و حقیقت جو و دنبال خلاصه اینجور مسائل میره دنبال دین، فقط همین مقدار. حالا دین درسته، حق باطل گزاره‌هاش مطابق با واقع هست یا نه، یقین برهانی توش شرطه یا تقلید شرطه، اینا فعلا هیچ کدوم کار نداره. فعلا میخوام بگیم که یه انگیزه توی انسان هست، این انگیزه میکشه دنبال اینجور مسائل. بیایم حوزه ببینیم حوزه چه خبره، بریم دانشگاه یه سری بزنیم اونجا چه خبره، کلی فعلا همین مقدارش بیشتر نه.
حالا ببینید انسان انگیزه این چیزی که دنبال وجود میره به خاطرش کماله که چون
پس این یه فطرت، یه غریزه، یه حکم درونی. حالا رو فطرت هم باید کار کنید ها، از منطق سه هنوز دارید کار میکنید. خلاصه فطرت چیه، ماهیتش با عقل عملی چه فرقی داره، یکی هم دو تا اینا رو باید حساشون رسیدگی. فعلا تنها کتابی که خلاصه میتونید بهش اعتماد داشته باشید همین فطرت شهید مطهری. حالا یه چیز دیگه هم بعد نشون که نوشته شد فطرت در قرآن های جوابید به این دوتا مراجعه به شاید یه بحثی خلاصه بشه بشه. فعلا پس یه عامل درونی که انسان رو میکشه، میله، گرایشه، یه حکم خلاصه عملی در نفس، یکیش حقیقت جویی و حس کنجکاوی هم ساده. یکی دیگه از این حالا غرایزی که آیه مصباح اشاره میکنم بهش با تعبیر غریزه هم میگه، با تعبیر فطرت هم میگه، حالا فرق غریزه و فطرت هم باید درش بیاریم. برای اینه که انسان کمال جو، کمال جو بودن انسان یا حالا به تعبیر دیگه منفعت طلب، منفعت طلب بودن انسان، این هم بالاخره یه عامل درونیه که دنبال هر چیزی که احساس کنه کمالی توش هست. فعلا به نحو اجمال ها هر چیزی که احساس میکنه کمال توش هست میره دنبال. حالا میخواد پول باشه،
پولش،
ثروتش، نمیدونم علمش، دانشش، همه اینا دیگه، همین که احساس میکنه یه کمالی توش ممکنه باشه، یه انگیزه ای میشه که بره دنبال اون رو کسبش کنه، به دستش بیاره. خب یکی از اون چیزهایی که احتمال فعلا احتمال داره که کمال انسان توش باشه، یعنی ما انسان یه احتمالی میده که خود شاید در مورد خلاصه کمالات نفسانی یه چیزی توش بتونیم پیدا کنیم، یکی از اونها خلاصه دوباره دینه. رضا حس کمال طلبی و منفعت طلبی انسان میکشه انسان رو به سمت دین. فعلا یه میل و گرایش ها بیشتر نه.
نمیگم
خیلی راحته. ببین اینجا هم همینجوری گفتیم. گفتیم که انسان دنبال حقیقته، انسان دنبال کماله، منفعته. درست شد؟ هر چیزی که احتمال بده، هر چیزی که احتمال بده توش حقیقت رو بهش میرسه یا کمال رو بهش میرسه، میره یه سرکی بکشه. ببینه خلاصه توش چه خبره. شاید نکنه واقعا یه کمالی باشه از دستش بدیم خلاصه توی این گرگو میشبازار خلاصه عقب نمونیم. خدا
این کمال دیگه شما
فرمیدیم
کمال در من مشخص نشده. چون شما مثال هایی که فرمیدید کمال خود شخص برای خودش مشخص میکنه، نه اینکه کمال یه چیز واقعی باشه من بخوام بهش برسم. یعنی من
خود شخص نیست.
چرا شما من
خود شخصه. اما خیلی از جاها نه، ملاک فقط بی خود شخص نیست، باید بندازیمش گردن نوع بشر.
اگر
ببینیم چی میشه، حسنگاه بخوندیم خب اونجا
اینطوری باز کمال یک حقیقت واقعی این نداره که من بخوام خودم بهش برسونم.
یعنی من... یه سری از صفات واسه انسان کمال هم. حالا یا به نحو شخصی یا به نحو عرفی و نوعی فرق نمی کنه این فکرش درگردی؟ مثال بزنم، اگه جامعه ای نداشتیم واقعا دیگه، اگه هیچ جامعه ای نبود انسان بود و انسان میرفت اون بار پول بود، پول به چه دردش بود؟ و پول فقط این کمالش و نظام اجتماعیش توی نظام جامعه معنا پیدا میکنه. اگر که یک چیز اعتباری بین اغلا که باش خیلی کارا را میفته، حالا بخوام یا نخواهی خیلی کارا باش را میفته. مثلا میگم این کماله رو اینجا عرف تعیین کرد. بعضی از جاها ممکنه کمالات شخصی باشه، بعد مثلا شجاعت شخص وابسته به خودش، به خودش هم مثلا فعال میکنه، همین شجاعتش میره جلو، مثلا قدرت ریسک داره، قدرت مثلا حمله داره، با همه این بحثا. میخوام بگم کلا کمال به نحو عام میشه، چه کمال شخصی چه کمال نوعی، انسان دنبال کماله. هر چیزی که احساس کنه کماله میره دنبالش. خب حالا یک چیزی هم ممکنه یه سری کمالات رو مثلا ایجاد بکنه، احتمالی فعلا.
این کمال بعد کمال روحی مورد نظر
بیاریم؟ همون کنه آم، فعلا همش آم. کمال دنیاوی هم ممکنه باشه، چش کار فعلا آم بگیریم.
حتی اون چیزی هم که دنیاوی
هست،
حالا لازمه اون روحشه. یعنی اون شخصی هم که میره مثلا به دنیای خودش حالا قرضه پول رو جمع میکنه، میگم شاید اون حاکم اون روحشه، اون روحشه که میخواد که اون پول رو به دست بیاره. این جسم
هم میره کار نداره، فعلا آخه جهان بینی و اینا درست نشده. اگه جواب بینیم مشکلش حل بود گفتیم بعد این کمال نیست و کمال حقیقی اونی که مثلا اون طرف تو آباد کنه و معادت رو درست کنه باید فعلا معادی در کار نیست، هیچ چی معلوم نیست. لذا به نحو اجمال، به نحو همین خلاص مبهم، یه کمالی ممکنه دین داشته باشه که این همه دیندار هست دیگه، اینا چرا رفتن دنبال دین؟ ما هم یه بریم سری بکشیم شاید خبری واقعا حلوا میدن راحت کردی به این معنا فقط اجمالی. خب پس اینا حسای فطری که یه انگیزه درونی و میل درونی گرایش بود اصطلاحا. بعضی از خلاص دین پژوها تو همین قسمت، یعنی تو همین بخش فطری اومدن گفتن رو اصلا این حس کمال جویی و حقیقت جویی اینا رو بذارید کنار، اصلا انسان فطرتا دینداره. اینا یه خورده پا رو بردن بالاتر از خلاص اینا، گفتن با اصلا یه فطرت دینجویی در انسان هست، یه فطرت تعبد، عبودیت، بندگی. درست شد؟ رضا اصلا خلاصه حیث دینجویی رو یه فطرت مستقل، یه غریزه مستقل ذکرش کردن که حالا درسته یا درست نیست آرمسما خیلی روش مانو نمیده، فقط نقلش میکنن که بعضی از خلاصه روانشناسای اخیر و اینها قائلن که اصلا حیث دینجویی یکی از اینا چجوری اثبات میکنن، میان با شواهد تاریخی، میان مثلا حتی قبائل مثلا عقب افتاده مثلا فلان دهکوره هم ما مثلا میریم بررسیشون میکنیم یا توی تاریخ مثلا میریم مطالعه میکنیم، میبینیم خلاصه یه تعبدی هست، یه چیزی رو به عنوان یه شیء مقدس، حالا یا نماده یا خودشه یا حالا با همه عمومیتاش دیگه، خلاصه یه حس پرستش رو، یه حس عبودیت نسبت به بعضی اشیا دارن دیگه، همینجوری فطرتا بدون اینکه کسی تعلیمشون بده، بدون اینکه کسی مثلا مثلا یه همچین حس دینجویی هم خلاصه اثبات. اینا حسای فطریه قضیه است. حالا ان شاءالله بعداً توی بحث فطرت، فطرت خداشناسی هم جلوتر بحثشو داریم، اونجا بیشتر رو فطرت کار میکنیم. حیث فطرت فقط گفتیم یه میل و گرایش درونیه، اما یه ویژگی که داریم اینه که عامه، همه انسان‌ها این حیث فطری رو دارن، همه انسان‌ها دارن.
اما این تعمیم حیث فطرت معنی این نیست که حیث فطرت همیشه فعال و فطرت همیشه حاکمه و نه. همینطور که میدونید خب ما هم فطرت محجوب میشه. یعنی وقتی مثلا یه حسی مثلا در انسان هست، اگر خلاصه برطرفش کردی، برآورده کردی چیزش رو، خلاصه نیازاش رو، خب این زنده میمونه و فعال میمونه. اما وقتی مثلا یه خورده کارش نداشتی و موند اونجا، دیگه محجوب میشه. به تعبیر حالا روایات ما مثلا غبار میشینه روش، دیگه حکم نمیکنه، اون حالت نو بودن تازگی لحظه به لحظه رو دیگه نداره. لذا با فطرت خیلی نمیشه کار رو جلو برد. بله، از یه جهت خوبه که عمومیت داره، تو همه انسان‌ها هست، تو همه انسان‌ها به یه شکله، اینش خوبه. اما وقتی انسان‌ها دیگه مورد خلاص غفلت قرار دادن، فطرت رو فطرت محجوب شد، دیگه نمیشه باهاش کار کرد. و یکی هم بالاخره توی بحث‌های علمی و اینا دیگه اصلا نمیشه باهاش کار کرد، چون قبلا میدونید دیگه، چون حیث جدلی داره. ما میگیم فطرت اینجوریه، اون میگه نه هیچ فطرت اینجوری نیست، حداقل فطرت ما اینجوری نیست. لذا قابل خلاصه تکیه و اعتماد و اینها نیست اصلا توی بحث علم، فقط یه حس خلاصه تنبه و همچنین بیدارگری داره دیگه. با
دکتر استدلال نمیاره که فطرت برای همه انسان ها عمومیت داره که بعد اون طرف نتونه حتی در مقام جدل بدنی حرف بزنه؟
نه، بعد از این هم که بعد خلاصه عمومیتش رو اثبات کردیم، عمومیتش به چه شکل اثبات میشه؟ باز به شکل به قول خودتون یمینه به فرنق از برحانی
گیدیم،
باز داریم رو حیث وجدانی فرد داریم کار میکنیم. مثلا این استدلال به فطرت اصلا جعلش به خاطر این بود که یه تنبعی بده به خودش شخص. ببین شخصیه، وقتی مثلا دارید با یک کسی بحث میکنید، بحث رو میگنید رو فطرت، میخواید فطرت این بیدار بشه. ولی حالا بحث های علمی و اینا خاصی بگیم که مثل دار عقلی داریم دیگه، چرا میرم رو فطرت بحث
کنم؟ نه، اونی که میگه من رو قبول ندارم، من تو فطرت همینه پیدا نمی کنم، من میام بهش استدلال میشنم، میام از گذشته ها همه این رو توش ثابت بوده. حالا اینکه شما ندارید، نه اینکه ندارید، شما اصلا
قبول گرفته. به هر حال الان خود به عملی که نمی کنه، گرایشی در من نیست، من چرا برم دنبال دید؟ ببین اینجوری، یعنی حیث استدلال ما به فطرت اون گرایش و میل است. وقتی خود گرایش و میل در یه شخص وجود نداره، خب نمیشه باهاش کار کردی. هر چقدر شما استدلال کنید، یا سخت داره چرا دیدی؟
خب این گرایش و میل، گرایشی که فهمیدی خب باشه، توی یک سمان قابلیت اونجا هست. حالا این ضرورت اینجا میکنه که بریم دنبالی؟
نه نه، باز ببینید مضطر به معنی مجبور نمیکنه، مضطر به معنی مجبور نیست. عرض کردم فقط یه حیث گرایش و میل، این میل ها باید یه جوری خلاصه ارضا بشه. اگر ارضا شد که خب هیچ، زنده میمونه و فعال میمونه تا آخر. اما اگر ارضا نشه محجوب میشه. بله؟
مثلا
زنده میشه. همین، بگم چه انگیزه هایی واسه انسان هست که انسان بره به سمت دین دیگه؟ یکی از انگیزه هاش همه حس فطرتشه. یک میل درونی، حالا یا به کمال میخونه یا به حقیقت جویی و کنجکاویش مثلا میخواد ارضا کنه، یا اصلا به قول اینا یه حس دینجویی تو انسان هست، میره دنبال دین حق. به هر حال از درون یه چیزی هول میده آدمو، همین مقدار کافیه. ارزش کدومی
که نمیشتره؟ اون استدلال عقلی که یه طرف اصلا نمیتونه انکارش کنه، یا اون فطرت؟
هر کاری با توی بحث های علمی استدلال عقلی ارزشش قطعا بالاتر
میشه. اینجا الان این چیز کمالجوی، دینجوی، حیرتجوی همه شو نمیتونی بیزی میگیدی کمال؟
همه رو
هر مجموعه کماله.
آره خب از این جهتی مثلا ما علم به واقع داشته باشیم، خب علم خودش کمال میدونیم. مثلا یه
کمال
مشکلی نیست، حالا میشه تعریف کرد. اما نه، ایشون خب اینجوری جدا کردنشون میخواد بگه بابا بالاخره یه درازه این چه تو وجود هست، تو وجود انسان هست. حالا زیر مجموعه هم دیگه اصلا یاد آدم دوست
به قوم ذاتی مثلا میگه ها چون اینا انسان ذاتا حجزه اصلا دوست داره، خود دوست داره، بعد زی خود دوست داره، میگه دوباره زی خود دیگه، اون کمال جوشه، کمال هم داشت خوبه دیگه، خب در میگه به همونه دیگه.
باید میگم یه حالا مصداقا بتونید فرض کنید که بر مثلا حقیقت علم به واقع مصداقی از کمال باشه، این میره زیر. اما بالاخره حس کنجکاوی تو نفس هست یا نه؟
نه،
همه دارن این به خاطر این تفکیکش دادن دیگه. هر چی مشکلی نیست، یعنی یا زیر مجموعه هم دیگه قرار بدید اینا رو، خب خیلی نفس چیز نمیشه. اما نکته بعدی نظر، خب به فطرت خیلی نمیشه تکیه کرد و اعتماد، میان دنبال همون استدلال عقلی خودمون بریم بهتر برسه، با فطرت خلاصه چیزی در نمیاد. توی استدلال عقلی آقایون حالا باز آیرسمان به این شکل دوباره تفکیک نکردن، حالا دقیق نمیدونم چرا، ولی باز وقتش هم دور خودی. توی استدلال عقلی یه کبرای عقلی هست که حالا عقل عملی هم هستش. و اون کبرا اینه که دفع ضرر محتمل واجبه. کبرای عقل عملی هم هست، باز اینجا هم حکم نفس. آقای اومدن استدلال کردن که خب ما چرا بریم دنبال دین، چرا بریم دنبال فرض معرفت عقایق و اینجور چیزا. اومدن گفتن که اگر شما نرید دنبال دین محتملن یه ضرر خلاصه ضرری میبینید، حالا یا ضرر کوچیک یا ضرر بزرگ، حالا اون بحثش میمونه فعلا ببینید چی میشه. میگن اگر شما دنبال دین نرید محتملن شامل یه ضرری میشید، یا حالا با همین حیث کمال یه کمال و منفعتی رو از دست میدید که باز یکی از مصادیق ضرره، درست شد؟ یا یه منفعت و کمالی رو از دست میدید که از مصادیق ضرر، یا نه اصلا یه ضرری میبینید، حالا ضرر دنیوی اخروی فرق نمیکنه، فعلا همش عام بدید. لذا آقایون اومدن گفتن چون دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل واجبه در نفس، یه عقلی داریم که حکم میکنه به این قاعده، بایستی حداقل پیجویی بشه بریم دنبال دین. وقتی میریم بررسی میکنیم، حالا یا خلاصه احتمال تبدیل به یقین میشه، من ایمان میارم به دین و تا آخرش دیگه میرم چون یقین میکنم که یه ضرری از خلاصه ضرری میبینم اگه نرم دنبال دین، یا اینکه نه یقین میکنم که ضرری نبوده و دیگه خیالم راحت میشه کارام انجام میدم، درست شد؟ لذا تو ظرفی که احتمال ضرر هنوز هست، تو ظرفی که همچنان احتمال ضرر هست، ما همچنان باید بریم دنبال واقع تا به یه جایی برسیم که یقین کنیم خلاصه یا ضرر منتفیه نیست اصلا، خیالمون راحت بشه بشینیم سر جامون، یا اگه ضرر بوده و دیندار بشیم تا آخر دین هم باید بریم با همین کبرای دفع ضرر محتمل.
اون ماتریالیست ها همه همین رو قبول داشتن ولی منتها رسیدن به اینجه که
نداره برسن دیگه باشون کار نداره،
نه خواهی این قاعده رو قبول داشتن ولی اومدن جلوتر دیدن اون ضرر محتمل وجود نداره،
یا اینجوری یقین کردن که ضرر نداره، حالا چجوری یقین کردن باید بحث کنیم، یا یقین کردن که ضرر وجود نداره، یا اصلا ابتدا نرفتن دنبالش مشکلی نداره، یعنی اصلا رفتن یه مقداری دیگه خسته شدن دوبارش رو نگرفتن، یا دیدن از اون ولی بحثای دیگه ای هست که راجبتر میرسیم اونا مانع شده، یه موانعی به وجود اومده، کار نداره. فعلا همین که یه کبرای عقلی هست که دفع ضرر محتمل واجبه و مادامی که این ضرر احتمالش هست بایستی بریم دنبال دفعش، بایستی بریم دنبال بریم.
اصلا ضرر محتمله اصلا فرجی داره میده
چی؟
انسان عقل هم میگه دفع ضرر محتمله،
نه نه عقل بالاخره اینجا اینجا خب کبرای عقلی کلیه دیگه، که نه حیث عقل نظر، نه اونجا خب حیث چی بود؟ ادراک و فهم و اینا نبود اصلا، اونجا یه گرایش و میلی بود که الان مثلا یه مثال که میزنن اینجوری مثال میزنن دیگه، مثلا میل مثلا بچه به شیر مادرش و امثال اینا، یه همچین گرایشیه. اما توی این تیکه که بحث عقل شد دیگه میره توی بینش و نظر و فهم و اینجور مسائل. این کبرا عقل هم بدید به اصطلاح انتقصتون ها که فهم باید ها و نباید رو ببینید، توی عقل عملی و عقل نظری باید اونجا یه کار مفصلی بشه که وقتی میگید شما عقل یعنی دیگه رفتید روی وادی فهم و بینش، درسته؟ حالا اینکه رفتید روی وادی بینش و فهم مایم بقی انگولم اینجوری بگفته دیگه، درسته؟ یا فهم مایم بقی انگفقن فهم نمی کنه، جفتش رو فهم و بینشه. اما اگر فطرتی باشه بود جای خودش فرقش با این بحث را اثبات، با این عقل عملی فرقش بخواد اثبات بشه، اونجا دیگه اصلا محض نظری و فهم و اینجور چیزا نیست، اونجا دیگه حیث عامله اصلا عمل میکنه، دیگه اصلا حیث علم تو قضیه نیست تو بحث فطر. آقای جوادی اصطلاحی که داره به این میگن عقل عملی، نه به این،
به چی؟
به همون فطرته، به همون عامل عمل کننده، حیث عملی قضیه، حیث فعل، به خود فعل. آقای جوادی میگن عقل عملی اینه، نه این، اینا همشون اقسام عقل نظری، چون هر جا وادی فهم و بینش باشه جای عقل نظری، اونجایی که وادی فعل و عمل و اینجور چیزا باشه جای عقل عملی. لذا با این تعبیر دیگه عقل عملی مشهور تو تعبیر آقای جوادی میشه عقل نظری، مثلا توی کتاباشون اگر مراجعه چیزی کردی دقت بکنید چون اصطلاحش فرق میکنه با این اصطلاح.
خب این اصلا نتیجه‌اش یکیه دیگه، یعنی الان آقای جوادی هر چی از اینجا بخواد بگه مثلا هیچ فعل رو بخواد در نظر بگیره با اون مالی هم ولی هم یفعلش یکیه، یعنی نیست مثلا
از حیث فهمی میشه بعد اول نظری، یعنی فهم اینکه این خوب انجام دادنش به عهده اول نظری، اما خود فعله به عهده اول نظری اونا نه، اینا فقط فهم رو میگن عقل عملی.
خب اون فهمی که منجر به عمل میشه رو بهش میگن عقل عملی.
فهمی که
منجر به عمل میشه
دادم نشه منجر به عمل، حالا با اون تیکش کار نداریم.
فعلا
فهم مایم بقیه هم یفعل بحث عقل عملی میدونن اونها.
خب الان ملاک اینا چی بره تقسیم؟
چی رو؟
فهمی که مگه نیستش که فهمی که منجر به عمل بشه
نه نه منجرش رو کار نداریم. یه بار یه فهمیه که عمل کردنیه. من مثلا عقل خوبه، حالا بچه عرض انجام بدم چه عرض انجام بدم کار ندارم، میگم عرض خوبه دیگه.
جوادی میگه اگه منجر به
عمل، آقای جوادی میگه اون عمله، عدل خودش عقل عملیه، اونجا که عدل داری انجام میدی حیث علمیش باز میشه عقل نظری. قشنگ که تقسیمات بعد نیست، اصطلاح خوبی. بعد میخوام بگم که با مشروع فرق میکنه، خلاصه با مزفری که تو اصول پنج خواهید خوند یا توی منطق خوندید تفکیک کنید اینا رو.
پای بنده
یفعل،
الان
ان بعد این
هر
پای جوابی میشه، درسته؟ پای بنده ان یفعل حس نظریش میشه دیگه، حس فهمش میشه فقط.
اینجوری ان میشه
چون حس فعلش رو
فهم
به عمل نرسه. باز همون جایی که میرسه باز فرق هست، اونجا که فهم فهمه، اونجا که عمله عمله، باز تفکیک. خب حالا این خیال اونجا رو شده. میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم که این بحثی که اینجا الان داریم میگیم دخل ضرر محتمل مربوط به اینه. یعنی من فهمیدم که دفع ضرر محتمل واجبه، حالا یا دفعش میکنم نمیکنم دیگه مربوط به بحث فعلش و عملیش میشه، اونها میمونه کار نداره. لذا میگیم دفع ضرر محتمل واجب است کبرای عقل عملی به این اصطلاح، یعنی تو وادی فهم و بینش و اینجور چیزایی. ولی خب یه چیزی رو فهمیدیم که عمل کردنیه، عملی اصطلاحا، نه فقط صرف نظری ریاضی نیازی نیست، حس عملی هم تو قضیه هستش. خب بعد با همین کبرا گفتیم دیگه میریم جلو، تا زمانی که این حد وسط یعنی ضرر محتمل هست دفعش واجبه، وجوب دفعش هم هست. حالا رفتیم تا زمانی که یقین بکنیم یا ضرر موجود نبود کلا منتفیه، یا ضرر بود یعنی احتمال ما تبدیل به یقین شد که اگه نمیرفتیم دنبال دین حتما ضرر میکردیم. حالا خب از دین رو بگیر دیگه، ولش نکن تا آخرش هم باید بدی تا تهش. خب
ضرر
محتمل، یعنی از بابه
اینکه هر چیزی
ممکنه
ضرر محتملی باشه این
قاعده رو مدن گفت. آره دیگه، هر جا ضرر محتمل، اولا محتمل ثانیا معتدون به آره برسیم، هر جا ضرر محتمل معتدون بگی بود اندر اوغلا، اوغلا میرن دوباره دفتش، درست شد؟ توی ضرر محتمل الان عرض بود، توی ضرر محتمل یعنی همین که من یه چیزی ممکنه باشه من اطلاعی نداشته باشم، یا از اون طرف به من ضرری برسه، یا من یه منفعتی رو که قرار بود به وسیله اون بهم برسه نرسم، این ضرر محسوب میشه. بذار میرن دنبالش. همین مقدار که پیجویی رو اثبات کنیم ها، نه بیشتر. فعلا همین مقدار که یه عاملی باشه، عامل عقلی هم هست. استدلال هم میشه کرد. یه عامل عقلی پیدا میشه که من برم دنبال دینجویی و امثال اینا. همین مقدار کافیه فعلا.
خب
حالا احتمال از کجا به وجود اومد؟ حالا احتمال از کجا به وجود اومد؟ احتمال خب از این همه خبر، یکی از چیزهایی که باعث داره که جال احتمال در رفت میشه خبره دیگه، یه مخبری بیاد به آدم یه خبری بده که مثلا نکنه سیل داره میاد یا سیل اومد، اینا یواش یواش احتمالا زیاد میشه زیاد میشه، تعداد مخبرین که زیاد شد درصد احتمال هم طبیعتا میره بالاتر دیگه. مثلا میخوایم بگیم خبری که از ضرر نرفتن دنبال دین اومده به قدری هست که ضرر محتمل معتدون به اندر اوغلا درست کنه. چجور؟ مثلا این همه اثبات تاریخی پیامبران، مثلا 124,000 به پیامبر برفرد خبر دادن از مثلا معاد، از قیامت خبر دادن، از مثلا کمال انسانی در پرتو دین، از اینا خبر دادن. حالا یا حس از دست رفتن منفعت رو حساب بکنید، مثلا تو قیامت بگیم پاداش جزا، یا بگیم عقاب و مثلا جهنم و امثال اینا، فرق نمی کنید جفتشون میگید. این همه خبر پیامبرها که تاریخ همشون حالا خیلیشون اثبات شد، این همه خبر دیندارا، تعداد متدینین عالم، مثلا 1 میلیارد مسلمان، نمیدونم چقدر مثلا مسیحی، چقدر مثلا یهودی، چقدر حتی مثلا اون ادیان باطله ای که قائل به معاد و رستاخیز و امثال اینا، همه اینا خلاصه خبر میدن از یه ضرری دیگه، خلاصه اینا. بذارم میخوام بگیم این احتمالی که توسط خبر مخبرین داده شده و تعداد متدینین رو یا رسول ها فرق میکنه، یه احتمالی رو در انسان به وجود میاره. درصد احتمال قطعا بالاست، یعنی قطعا بالای 80% 90% این احتمال در نفس به وجود میاد. بر فرض اگه یکی اومد گفتش که نه درصد احتمال بالا نیست، من 5% بیشتر احتمال نمیدم که مثلا معاد باشه، 10% بیشتر احتمال نمیدم که معاد باشه، درصد احتمال رو خاص بیاره پایین، و این قاعده رو به کار ببرید که بابا همیشه دفع ضرر محتمل واجب است، موقوف به درصد احتمال نیست، به میزان محتمل هم بستگی داره. به میزان محتمل هم بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی یه باری که مثلا من 90% احتمال میدم که برم شهر مثلا سرما میخورم، خب سرما خوردن یه امر خفیفیه، خیلی مهم نیست، اما چون درصد احتمال بالاست 90% 95%، خب من یه خورده احتیاط میکنم یا نمیرم یا اگر برم محتاطانه میرم، درست شد؟ اما یه بار درصد احتمال پایینه ولی میزان محتمل به قدری قویه که آدم خوف میگیره، میترسه، دوباره همون احتیاط و محتاطانه عمل کردن میاد دوباره. مثلا شاید خبر بدن که 20% 30% احتمال داره من وقتی از کنار این خونه رد میشم سیل ببرتم، اما اگر رد بشم سیل میبرتم با یعنی دیگه معلوم نیست دیگه، بزرگم شاید گوشم باشه در که چی باشه. لذا درصد احتمال ممکنه پایین باشه اما میزان محتمل رو ببینید، میزان محتمل معاده، کم چیزی نیست، یعنی یه قیامتیه که تا ابد همینجوری خلاصه میخوام بگیم که پس یا هم اولا درصد احتمال قطعا بالاست، ثانیاً اگر خیلی اصرار کردید که نه مثلا ما با خبر متدینین یه مقدار خلاصه تعبیر بده اما خب به کار بردن میگم دیگه، متدینین یه مقدار مثلا عقب افتاده های جامعه، یه مقدار گیج و میج جامعه مثلا رفتن دنبال دین و خودشون خواستن خوش دلخوش بنن با دین، به کار بردن ها کن روانشناسا رو ببینید توی کتاب کرجت عین تعابیرشون است با عین اسمش. فعلا یه همچین چیزی مثلا احتمال خواستم درصدش رو بیارم پایین، با میزان محتمل میشه جبرانش کرد دوباره که بابا اگه احتمال پایینه ولی اگر بشه خلاصه بد چیزی میشه دیگه.
باشه آره که
محتمل
هست کجا بفهم، شاید یکی اصلا محتمل رو نتعمل
باشه، نه احتمال پایین میدونم ضرر محتمل در خبیل در صغرای میخواد یا نه،
درسته
ببین این صغراست، یه صغرایی هم داریم که مثلا این چیز ضرر محتملی ممکنه داشته باشه، یعنی خود تصویر ضرر محتمل باید بشه حداقل. حالا یا ضرر محتمل رو گفتیم، نرسیدن به این منافع مثلا کمال انسانی در دنیا یا کمال انسانی در آخرت مثلا، یا نه عذابیه که در دنیا یا در آخرت فرق نمی‌کنه، این همش هر ضرری که اثبات شد در صغرا که بابا این یه ضرر محتمله، توی کبراش می‌خوام بگم خب حالا در ضرر محتمل واجبه اینطور.
اگه دین نشه باشه خب از توی کشور دیگه باشه، خب یه چیزایی از دین شنیده باشه، خوشا محتملش خیلی کم شنیده باشه، خب بگو بهش میگیم جاهل قاصر، دنبال دین نرفته، ولی بهش میگیم جاهل مقصر چون دینو شنیده و نرفته، خب با این حرف نمیسازه که یکی دینو بشنه حتما بره دنبال،
همین دارم میگم چرا باید بره دنبال چراییش، این میگه
فقط شنیده دین، فقط یه برنامه‌ای هم هست یه جایی بوده،
با همین دیگه بالاخره یه ضرر محتمل
باشه،
وجوب منفعتی باید یه چیزی داشته باشه که بره دنبالش.
میدونم
اگه بفهمه دین نه ضرری داره واسه من نه منفعتی داره واسه من، بیکاره بره دنبالش، بالاخره یا یه ضرری یا یه منفعتی از دین فهمیده که نداره، باشه مشکلی نیست، شاید محتملش بالا بوده مثلا میگم، حالا هم احتمال پایین باشه به قدری که اعتنا بهش نشه کرد، هم محتمل پایین باشه به قدری که بهش اعتنا نکه بهش کرد، یه قاضی قاصر قاصر حالا ببینیم تصویر میشه اصلا تو فضای امروز جاهل قاصر یا نه بمانه، اما اگر یک چند شخصی فرض بشه ظاهرا بعد یعنی قابل اعتنا نیست احتمالاتش دیگه، بعد پس یا درصد احتمال بالا باشه یا محتمل قوی باشه که ما میگیم هر دو هست، باعث میشه که این در ضرر معتقد بگیره تا جایی هم میره که این احتمال دیگه منتفی بشه وجودش. خب مثلا
اللهم صل علی محمد و
حالا اگه اینکه برای کسی اومدیم این 124,000 تا خبر اصلا یه خبر هم بهش نرسید، یه خبر هم حتی بهش نرسید، اصلا این ضرر رو محتمل بسش حقوق
اما اون وقت هم میگم قاسم میشه دیگه، حالا قاسم میشه اگه ضرر، اگه احتمال اصلا مخصش به وجود نیاد نسبت به ضرر، اون وقتی این بی اطلاع کرده بعد هیچ انگیزه ای دیگه نداره، بعد ظاهرا برای حیث عملی دین معذور. حالا حیث فطری چه کار کنیم و اینا، حالا باز جای خودش بود، ولی از استدلال عقلی بر من است،
از استدلال فطری و
حالا استدلال فطریش رو ببینیم، حالا مثلا این تعبدی داشته اصلا دنبال عبودیت رو اگه یه همچین فطری اثبات بشه،
اگه اون فطر اثبات بشه، خب اگه اون اثبات چجوری میخواد اثبات بشه فطرت اینجوری؟
گفتم دیگه حالا بعضی مثلا حیثای چی میشه، بعضی روانشناس مثلا از حیثای تاریخی اثبات کردن.
شما چرا تو قسمت فطرت اصلا ما از ضرورت چی میفهمیم؟ وجوبو میفهمیم دیگه. خب یه فطرتی که توی همه انسان ها مشترک و بعد حقیقت جو هم هست، خب چجوری میفهمیم که برای دین دیگه وجود پیدا میکنه برای دنبالش؟
نه ببینید، گفتم وجوب هم که اینجا معنا میشه، ضرورت هم که اینجا معنا میشه، فقط به معنی یه میل و گرایش درونیه، یعنی یه وجدان بیداری.
من به خیلی میل و گرایش دارم، حالا واجب میشه دنبالش برم؟
نه میخوام بگیم یه وجدان خالص بیدار اینجا یه حکمی داره، خب که برو دنبالش، برو دنبالش، برو، این فقط همین مقدار، خب غریزه و انگیزه و خلاص فطرت به همین مقدار، فقط یه میل و گرایش، بیشتر دیگه اثبات نمیکنه کلا حساب فطری، هر جا استدلال فطری میشه فقط به میزان همین میل و گرایش درونی، بیشتر
خیلی قابل اعتماد.
آره بذا بگیم قابل بحث نیست دیگه، بشه کم بر
بس یه چیزی از استدلال عقلی جامون دیگه فطرت هم بهش گیر نده،
فطرت دیگه خیلی سخته، یعنی سخته وقتی این دیگه جامونه از این دیگه هیچ انتظاری نیست.
دست شما
فرش
بود. حالا کنید صفحه یک
دیگه؟ صفحه یک دیگه؟